گر جنگ کنند کینه ندارند و زود آشتی کنند. و پنجم، با اندک بیم بترسند و آب در چشم آورند.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد، محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد، سلطان العلماء سخن خواهیم گفت و به معرفی کتاب معارف، تنها اثر ارزش منده به یادگار مانده از او میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً با ما همراه باشید. بهاءالدین ولد، محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد، سلطان العلماء، از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین محمد مولوی، عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. حسین ابن احمد خطیبی پدر بهاءالدین ولد از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود. خاندان بهای ولد در بلخ زندگی می کردند. بهای ولد در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ، که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد، چشم به جهان گشوده است. بهای ولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد و به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان، وخش، سغد و در دیار خوارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت. در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفیه تردد می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. در تذکره ها آمده است که بهای ولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. بهای ولد با خانواده و مریدانش مدتی در عراق و شام به سر برد و سپس به نواحی شرقی آسیای صغیر رفت. در این نواحی زبان فارسی، زبان گفت و شنود و نوشتن و خواندن بود. به همین دلیل مجالس وعظ او مورد استقبال عام قرار می گرفت. سلطان العلماء بهای ولد چند سال پایانی عمر را به همراه خانوادهش به قونیه رفت و مورد احترام بزرگان، اندیشمندان و مردم این شهر بود. وی در سال 628 هجری قمری در سن 83 سالگی تسلیم امر پروردگار شد و چشم بر جهان خاکی فرو بست. دوستان گرامی، تنها اثر به یادگار مانده از بهای ولد کتاب ارزشمند معارف است که مجموعه ایست از مباحثات وی و گفته شده است که توسط مریدانش ثبت و ضبط شده است. این مجموعه عمدتاً شامل تفسیر آیات قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پاسخهایی به سوالات کلامی و شرعی است. از محتوای کتاب چهره مبلغی قدرتمند، باهوش و اغلب تند مزاج ظاهر می شود که نگرانی عمدهش شرع مقدس اسلام بوده است. معارف تأثیر قابل توجهی بر مولانا جلال الدین بلخی، شاعر بزرگ ایرانی و فرزند بهای ولد داشت. مولانا در محاورات خیش غالباً از این کتاب به تعبیر فواید والد یاد کرده است و تأثیر مضامین و مطالب معارف در آثار مولوی مشهود است. مولوی در مثنوی و نیز در غزلیات خود از معانی این کتاب بسیار اقتباس کرده است. کتاب معارف بهای ولد با تعبیراتی شاعرانه و الفاظی دلنشین شامل مباحثی در توحید، تفسیر قرآن مجید، اسما و صفات الهی و دیگر موضوعات مربوط به کلام و تصوف اسلامی است. اولین بار هلموت ریتر در ضمن یکی از آثار خود کتاب معارف را چاپ کرد. 15 سال بعد زنده یاد استاد فروزانفر بدون اطلاع از کار ریتر این اثر را بر اساس 3 نسخه استانبول و 1 نسخه از تهران با عنوان معارف مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلماء بهاءالدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی مشهور به بهای ولد در سال 1333 خورشیدی برابر با 1954 میلادی در تهران چاپ کرد و ادامه آن را در سال 1338 خورشیدی برابر با 1959 میلادی بر مبنای نسخه قونیه که دارای اصلاحاتی بود تحت همان عنوان منتشر کرد. این نسخه اصلاحی معارف پس از درگذشت استاد فروزانفر با پرداختی تازه در 2 مجلد در سال 1352 خورشیدی برابر با 1973 میلادی تجدید چاپ شد. همراهان گرامی، جلد اول معارف شامل 3 جزء است و فروزانفر محتوای جلد دوم را جزء 4 نامیده و معتقد است که این جزء در حقیقت مهمترین بخش معارف و هستی اصلی 3 جزء اول است. فروزانفر در این باره که چه کسی کار تحصیب و تکمیل این مطالب را به آن صورت که در جلد اول آمده بر عهده داشته و اینکه این کار را خود بهای ولد انجام داده یا مولوی یا یکی از پیروان او نظر قطعی نداده است. هلموت ریتر این اثر را یادداشت برداری از مواعظ بهاء ولد دانسته است، اما مطالبی از تأملات خصوصی و لحظه های خلوت بهاء ولد در این کتاب وجود دارد که بعید به نظر می رسد موضوع وعظ قرار گرفته باشد. همچنین عباراتی به صیغه مخاطب در کتاب هست که احتمال یادداشت برداری معارف به وسیله شاگردان بهاء ولد را ضعیف می کند. محل و تاریخ یادداشت های معارف روشن نیست. بر اساس شواهدی از متن شاید بتوان گفت که اغلب آنها در متن خود بهاء ولد یعنی بلخ نوشته شده است. فروزانفر احتمال می‌دهد که برخی از آنها نیز پس از مهاجرت به آسیای صغیر تنظیم شده باشد. یادداشت‌هایی که تاریخ نگارش آنها معلوم است و یا می‌توان تاریخ نگارش آنها را تعیین کرد در بین سال‌های 597 تا 607 هجری قمری نوشته یا تنظیم شده است. دوستان گرامی، فریتز مایر، محقق برجسته آلمانی، در شرح زندگی و اندیشه ها و آراء بهاء ولد کتابی با 27 فصل با عنوان بهاء ولد زندگی و عرفان او تألیف کرده است. مایر می‌خواست کتابی با عنوان و محتوای دیگر بنویسد و تنها در یک فصل آن کتاب به زندگی و عرفان بهاء ولد بپردازد. اما ضمن بررسی منابع به ویژه کتاب معارف و حواشی که استاد فروزانفر در این کتاب نوشته به این نتیجه رسید که جهان عرفان بهاء ولد با عالم دیگر عارفان تفاوت بسیار دارد و لازم است که با تفصیل بیشتری به آن پرداخته شود. مایر در توجیه این تفصیل گفته است که نمی توانسته است به نقل استنباطهای خود از سخنان بهاء ولد اکتفا کند و برای مستند ساختن آنها به معارف ارجاع دهد و امیدوار باشد که خوانندگان کنجکاو آلمانی زبان خود به این کتاب مراجعه کنند. بنابراین لازم دانسته است که پاره های بلندی از کتاب معارف را به آلمانی ترجمه کند و در کار تحقیقی خود درج نماید. نثر معارف از نوع مرسل است و سج و صنایع لفظی در آن به ندرت به کار رفته و لغات و تعبیراتی نادر دارد. در نثر معارف می توان رد پای گویش مردم بلخ را تشخیص داد. در این اثر حقایق عرفان، دین، اصول عقاید، مسائل اخلاقی، تفاسیر، تأویلاتی از آیات قرآن و احادیث نبوی با عباراتی شیوا، فصیح و روشن مورد بحث قرار گرفته است. استاد ذبیح الله صفا، نویسنده تاریخ ادبیات فارسی، معارف را در لطافت مانند شعر دانسته و فروزانفر آن را از بهترین نثرهای شاعرانه دانسته و از جهت بیان مطالب به اشعار بزرگانی چون عطار، سنایی و حافظ شبیه می داند. همراهان گرامی، سخن از سلطان العلماء بهاء ولد، خطیب و عارف بزرگ ایرانی را با بیان یکی از دیدگاه‌های او به پایان می‌بریم. یکی از پربسامدترین واژگان به کار رفته در معارف بهاء ولد الله است. بهاء ولد در سراسر کتاب خود به جای واژه خدا از الله که یکی از اسماء خداوند است بهره فراوان برده است. به نظر فریتز مایر دلیل اینکه بهاء ولد در معارف اغلب از لفظ الله به جای خدا استفاده کرده این است که او الهی شدن را بالاترین مرحله برای انسان می‌داند. بهاء ولد در صحبت از فواید دعا در معارف لفظ الله را از ریشه اله به معنای پناهگاه خلق دانسته است. به عقیده وی همه و از جمله اهل نجوم و حکمت متفقند که الله ورای هر موجود است. او الله را عدم و محو و سادگی می داند که همه چیز از او موجود می شود و حاوی تمام محدثات است و محیط بر همه آنهاست. جای او کوی عدم است و در ظاهر و باطن تمام موجودات. به نظر بهای ولد کسی که طالب الله باشد به عدم می رسد، فرو می ماند و خیره می شود و عدم چون خندقی در برابر اوست و مثل سطح نادیدنی آب یا هوا به چشم می آید. بهای ولد بر بی صورتی، بی چونی و بی چگونگی خدا تکیه می کند و می گوید که همه صورتها ناظر الله است، و آنچه منظور همه نظرهاست خود باید بی صورت باشد و صورت آفرین. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مقصد دو ایش برامد و اولی با منبت با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط چیزای منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه‌ای از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از مرکز پخش رادیو تاجیکی صدای خراسان شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی که این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، همونطور که در جریان هستید، موضوع اصلی برنامه رازهای مجازی بازگویی مشکلات و خطرهای وابسته به استفاده بی حد و حصر و بی رویه از اینترنت و فضای مجازی به خصوص برای نوجوانان و جوانان است. یکی دیگر از مشکلات وابسته به اینترنت کمبود خلاقیت است. کمبود خلاقیت در نوجوانان و دانش آموزان نیز یکی دیگر از اثرهای منفی اینترنت است که از مزایا و فایده های آن سرچشمه می گیرد. یک ویژگی قابل توجه اینترنت آن است که دارای منبع های نامحدودی از اطلاعات است. از فایده ها و مزایای این ویژگی فراهم آوردن دسترسی فوری و آسان اطلاعات مورد نیاز برای کاربران است. اما وقتی همه چیز فراهم است، نیازی به خلاقیت و فکر کردن نیست. دانش آموزان اکنون مجبور نیستند تلاش زیادی در برابر وظیفه های خانگی یا تکالیف و یا پروژه هایشان انجام دهند، چون فقط چند دقیقه لازم است تا تمام اطلاعات مورد نیاز را از اینترنت بگیرند و در کار خود کپی کنند یا کسی را کپی کنند. این مسئله هشدار است برای افزایش سرقت یا دزدی ادبی و علمی که به کمبود خلاقیت منجر می شود. وقتی این عادت چندین بار اتفاق بیفتد، این جوانها برای تکمیل مطالعاتشان به اینترنت وابسته خواهند شد. همین وضعیت نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای کاربران از هر سن و سال نیز اتفاق می افتد. امور به شیوه آسان می شود که این امر به مانع برای یادگیری و خلاقیت تبدیل می شود. همچنان با برنامه رازهای مجازی از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی علی موسوی نیا، کارشناسی امور رایانه‌ای و روانشناسی باشد که اینک پخش میشود.
تو هر دقیقه 300 ساعت ویدیو روی یوتیوب آپلود میشه، 500 هزار اسنپ‌چت فرستاده میشه و توی فیسبوک 500 هزار کامنت گذاشته میشه. روزانه 600 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده میکنن و شاید جالب باشه بدونید که تقریبا هر روز 95 میلیون عکس داخل اینستاگرام آپلود میشه. ما فقط داریم در مورد یک گوشه از اینترنت صحبت و اطلاعاتش رو مرور میکنیم. اینترنت نحوه مخابره شدن اخبار رو هم تغییر داده. حالا میتونید با استفاده از اپلیکیشن های مختلف آخرین اخبار و آپدیت ها رو روی موضوعات مختلف دریافت کنید. البته باید حواستون به اخبار دروغین باشه. به هر حال اینترنت مملو از اخباریه که هیچ منبع معتبری نداره. سال 2013 فیسبوک یا متای جدید تصمیم گرفت اینترنت برخی نقاط دنیا رو تأمین کنه. این اتفاق هم افتاد. اما مشکل اینجا بود که مردم این مناطق فقط به فیسبوک و چند تا وبسایت خاص دیگه دسترسی داشتن. برای اونها فیسبوک تبدیل به اینترنت شده بود و از دسترسی به فضای بی‌نهایتی که ما این روزها می‌بینیم همچنان محروم بودن. شاید شما هم شنیده باشید که میگن گوشی‌های هوشمند، کامپیوتر و اینترنت دنیای ما رو نابود کرده. اینکه انسان‌ها دیگه برای صحبت و ارتباط برقرار کردن با هم دیگه زمان نمیذارن. مسئله اینجاست هر بار شما فردی رو می‌بینید که داره با گوشی هوشمندش کار می‌کنه، به احتمال زیاد در حال برقراری ارتباط با یه فرد جدیده. ما مشغول صحبت کردن با هم دیگه ایم. اما شرایط کمی متفاوت شده. این روزا حتی صدای ما بلندتر از همیشه است و به گوش افراد بیشتری هم میرسه. حالا برای برقراری ارتباط با فرد مورد نظرتون فقط چند کلیک فاصله دارید. در واقع اینترنت به شکل چشمگیری کارایی انسان‌ها رو بهینه کرده، اما از طرفی نمیشه تأثیر بد و مخرب اون رو هم نادیده گرفت. مشکلاتی که وجود داره نحوه برخورد کاربرها با شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌هایی که برای سرگرم شدن خلق شده بودن اما کم کم تبدیل شدن به استیجی برای نمایش‌های کاذب. اینترنت باعث شده مردم موفق به نظر رسیدن رو به واقعا موفق بودن ترجیح بدن. این چیزیه که شاید تا چند سال پیش به هیچ عنوان وجود نداشت، اما این روزها به لطف اینترنت تبدیل به یک ترند شده. البته یه جور دیگه هم به این قضیه میشه نگاه کرد. اینترنت باعث میشه بتونیم افرادی که واقعا موفق هستن رو راحت تشخیص بدید و گول افرادی که تظاهر به موفقیت میکنن رو نخورید. همه چیز به نگاه شما و نحوه استفادهتون از اینترنت بستگی داره. حالا که صحبت از اینترنت و اتفاقات داخل اون مطرح شد، شاید بد نباشه نگاهی به بزرگترین تیم باجگیری اینترنتی تاریخ یعنی دارک ساید بندازیم. گروهی از خطرناکترین هکرها که تصمیم گرفتن با هک کردن کمپانی‌های مختلف و ایجاد اختلال تو کارشون از اونها باجگیری کنن. اما FBI چطوری موفق شد اعضای گروه دارک ساید رو دستگیر کنه؟ در آینده با مستند دیجیاتو همراه باشید. شاید اینترنت جنبه‌های بدی داشته باشه، اما اونقدر خوبی داشته و داره که نمیشه نادیده‌شون گرفت. ارتباط راحت‌تر، خرید آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های ابری، کسب اطلاعات لحظه‌ای در مورد هر چیز و صدها مورد دیگه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که هر چقدر بیشتر از اینترنت استفاده می‌کنید، بیشتر یاد می‌گیرید که چطور باید از اون استفاده کرد. چه تأثیری روی شما داره و کدوم محتوا رو میشه باور کرد؟ این مهم‌ترین مسئله در مورد اینترنته و ثابت می‌کنه آموزش درست استفاده کردن از اون چقدر مهمه. زندگی کردن بدون اینترنت غیر ممکنه. بند زندگی ما وابسته به اینترنت و برای انجام دادن کارهای مختلف حداقل یک بار باید سراغ اینترنت بری. اینترنتی که 50 سال پیش با ارسال دو حرف از یک کلمه بین دو تا کامپیوتر آغاز به کار کرده بود، امروز در دسترس تقریبا 60% از جمعیت کره زمین قرار گرفته. حالا سوال اصلی اینجاست: بعد از اینترنت کدوم تکنولوژی میتونه تا این اندازه زندگی انسانها رو تحت تأثیر قرار بده؟
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است و از شما همچنان التماس دعا داریم و دست نیاز به سوی پروردگار بی نیاز دراز میکنیم تا ما و شما و اهل خانواده و دوستانمون را به بهترین وجه ممکن بهره‌مند گرداند و به خواسته های نیکمان در دنیا و آخرت برساند. در پناه خدای منان باشید.
خداوندا ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن. خدایا ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز. خداوند، خداوند تو بنده‌ای که جز سر افکنده و دست افراشته و دل شکسته هیچ ندارد محروم نمی کنی. تو بنده‌ای را که همه سرمایه‌اش امید به توست از خودت نمی رانی. این را لطف عمیم تو هر صبح و شام گواهی می دهد. ما را از خودت مران و محروم من مکن. خداوند دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه. خداوند تو از هر چه بگذری از آن ستم که به نام دین خودت بشود نمیگذری. حربه دین را از دست ستمگران بستان. خداوند اگر بناست آن محبوب آسمانی را فقط چشمهای پاک ببینند، آلودگان و تردامنان سر بر شانه که بگذارند. خداوند به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا. به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا. به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا.
یارانی همراه، در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در اظهارات غربی‌ها، اظهارات سیاسی که غربی‌ها می‌کنند، مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم می‌آورند. ملت‌های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم می‌کنند. من می‌خوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و آن رژیم صهیونی غاصب فاسده. به نیابت از استعمارگران آتش افروزی می‌کنه، نسل‌کشی می‌کنه، جنایت می‌کنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه. وارد خاک سوریه میشن، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده. این کار رو به نیابت استعمارگرا میکنه، همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه، این منطقه رو به این شکل در آوردن. حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه. در اظهارات استعمارگران همین کسانی که بر دنیا حکومت میکنن، بر کشورها حکومت میکنن با پولشون، با رسانشون، تروریسم به عنوان یک جنایت محسوب میشود. تروریسم به عنوان یک جنایت نامورده میشه، اما تروریسم، تروریستی برای این رژیم خبیث جنایتکاری امر جایز و مباحی است.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون نوری ایمان رو می شنوید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
لا اله الا الله ولا نعوذ
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم.
امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما میخواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمان ها از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. به علاوه نظر کارشناسان محترم برنامه را در مورد اسلام حراسی در غرب و افزایش روز افزون تازه مسلمان ها به اسلام را در کشورهای غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. یافتن حقیقت و پی بردن به حقانیت دین مبین اسلام مسیر پرفراز و نشیبی است که هر تازه مسلمان آن را طی می کند. اما کمتر کسی به اندازه خانم سعادت خان زندگی پرماجرای برای یافتن اسلام به عنوان بهترین و کاملترین مکتب برای موفقیت در زندگی دنیوی و اخروی داشته است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته پتروشیمی است که به دلیل فشارها به رشته مامایی روی آورده و مدرک کارشناسی خود را گرفته است. وی همچنین در درس‌های اسلامی مطالعات گسترده‌ای دارد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته الهیات شده است. خانم خان با ارزیابی مکتب کمونیسم در شوروی اجبار در پذیرش این مکتب الهادی را یادآوری می شود و تاکید می کند که در آن زمان مردم از خلای دین و خدا رنج می بردند. وی در مورد تبلیغات ضد دینی در شوروی می گوید دولت ها به ما تلقین می کردند که دین افیون است و چیزی است که حکومت ها ساخته اند تا مردم را به زنجیر بکشند، بنابراین برای آزادی باید از قید دین رها شد. اما جالبان است که خانم سعادت تحت تاثیر تبلیغات کمونیستی این مکتب را برگزید و یک کمونیستی واقعی بود. البته خانم سعادت فروپاشی شوروی را نقطه آغاز گرایش به دین و معنویت می داند که البته آلوده به فساد غربی شد. در روسیه مذهب مسیحیت ارتدوکس نفوذ و فعالیت گسترده دارد و به همین دلیل بسیاری از مردم در مناطق مسیحی نشین جذب آن شده اند. خانمی هان نیز به سوی مسیحیت می رود و شروع به تحقیق در مورد آن می کند تا اینکه به قول خودش به بن‌بست به نام سگانه می رسد که با عقل سازگار نیست. او می گوید علمای مسیحیت هم جواب قانع کننده نداشتند. می دیدم در عبادت هم منزلگاه زنان بسیار پایین است و می گویند مردان برای رسیدن به درجه های بالای معنوی نباید ازدواج کنند. در واقع زن را یک شیطان می دانستند. به این ترتیب مسیحیت نمی تواند هان را به خود جذب کند. و می گوید در نهایت مسیحیت نتوانست فطرت خداجویی مرا راضی کند. می خواستم به حقیقت برسم تا اینکه یک قرآن به زبان روسی پیدا کردم، هرچند مترجم آن قرآن را با لحن احتضاء آمیز ترجمه کرده بود، ولی همون ترجمه هم توانست مرا جذب معجزه قرآن کند. قرآن کلام وحی است که حتی وقت به قصد تمسخر و استهزا آن را ترجمه می کنند و می خوانند، گاه تأثیر خود را می گذارد. این بانوی کنجکاوی روسی ابتدا در پی مکتب می رود که جایگاه مناسب برای زنان قائل شده است و توضیح می دهد: اثر کنجکاوی رفتم سراغ این که بدانم چرا زنان مسلمان حجاب دارند. در مورد مکتب ها و ادیان دیگر هم تحقیق کردم و متوجه شدم هیچ ایدئولوژی دینی به اندازه اسلام منزلت زن را بالا نبرده است. درباره جامعه های غربی و غیر اسلامی هم تحقیق کردم. لیبرالیسم غربی و کمونیسم با وجود اختلاف‌های زیربنایی هر دو معتقدند که زن و مرد از هر نظر برابر هستند. چنان که خانم هان توضیح می‌دهد، کمونیست‌ها میان زن و مرد مساوات کامل قائل بودند و حتی از نظر فیزیولوژی تفاوت میان زن و مرد نمی‌گذاشتند و زنان در شغل‌های سخت مردانه چون رانندگی قطار شهری، اتوبوس‌ها و رفتگری فعالیت می‌کردند. اما در اسلام زن و مرد اگرچه حقوق برابر دارند، اما به لحاظ جسمی و روحی و موقعیت اجتماعی تفاوت‌های دارند که باید در نظر گرفته شود. به همین دلیل اسلام با بکار گرفتن بانوان در شغل‌های سخت و خارج از توان آنان و کارهایی که در آنها زن عملاً به وسیله برای لذت بردن مردان تبدیل می‌شود مخالف است و بر رعایت کرامت انسانی زنان در جامعه تاکید می‌کند. خانم سعادت هان با پی بردن به دیدگاه متعالی اسلام درباره بانوان و همچنین دیگر آموزه‌های مترقی و منطقی اسلام، سرانجام کمونیست را رها می‌کند و اسلام را به عنوان دین خود برمی‌گزیند. او در این مورد می‌گوید: دیگر با قرآن انس گرفته بودم و متوجه می شدم که در آن بر پاک چشم بودن تاکید شده است، لذا با آگاهی کامل اسلام را قبول کردم و زمانی که در مقطع کارشناسی ارشد پتروشیمی بودم محجبه شدم. البته او به دلیل رعایت حجاب با محدودیت ها و مزاحمت های موجه می شود، اما دست از اعتقادهایش بر نمی دارد. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزاریم که شنونده برنامه نوری ایمان هستید. در این قسمت با اتفاق هم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد حجت الاسلام علی رضای پناهیان را راجع به موضوع امروزی برنامه می شنویم. لطفاً تا پایان این برنامه یار و همراهی ما باشید.
الان تصوری که عموم مردم دارن اینه که آزادی در غرب دائرش گسترده تر از آزادی در جامعه اسلامی است، در حالی که برعکس دقیقا، آزادی در غرب محدودتر از آزادی در جامعه اسلامی است. چگونه؟ آزادی در غرب صرفاً در محدوده رفتار است و در محدوده افکار و گرایش ها آزادی وجود ندارد. اونجا عقیده، نگرش و علاقه به انسان ها تحمیل می شود، اما در اسلام آزادی در اندازه های گسترده تری رعایت می شود. علاقه، اندیشه و نگرش به انسان ها تحمیل نمی شود. از نظر آزادی رفتار چی؟ از نظر آزادی رفتار ما فرقی نداریم با غربیا. ما میگیم که هر چیزی به دیگران ضرر بزند ممنوع، اونا هم میگن هر چیزی به دیگران ضرر بزنن ممنوع. در مصادیقش یه اختلاف نظرهایی هست. مثلا ما میگیم بی‌حجابی هم ضربه میزند به دیگران، اون میگه نه، بی‌حجابی به دیگران ضربه نمیزند، لذا بذار باشد. اون دروغ میگه که ضربه نمیزند، خودش هم فهمیده الان اشتباه میکنه که میگه ضربه نمیزند. آقا شما شرابخوری هم ممنوع کردید، چون شرابخوری هم به دیگران ضربه میزند. اونا هم کم کم خودشون فهمیدن. تو بعضی از ایالت‌های آمریکا میگن که هر کی مشروب بخواست بخوره باید تو دائم الخمر بود، مریض بود، باید تو پاکت بذاره، نباید شیشه علنی دستش بگیره. اونا هم دارن محدود میکنن. اونا بعد چرا؟ به خاطر حکم اسلام دارن محدود میکنن، چون میدونن میخوارگی صدمه میزنه به دیگران، ولی تو آزادی فردی افراد که نمیخوان دخالت بکنن. ما همینو میگیم. اونتا او تو پاکت گذاشته، ما میگیم وای تو خونش کسی مشروب خورد، کسی حق نداره بهش تعرض بکنه، ما خونش اون هر جوری هست، ولی ترویج مشروب خاری ممنوعه. هرزگی مگه تو غرب آزاده؟ تو بسیاری از کشورهای غربی اصلا نمیتونن بیرق هرزگی رو علنا اعلام بکنن. میگم آقا تو این کشورها چجوری فساد و فحشا اینا؟ میگم اینجا اصلا نیست. یه جایی هستن، یه مؤسساتی هستن میگن ما میایم برای مثلا درمان و فیزیوتراپی و ماساژ و اینا، بعد ممکنه ضمنش یه اتفاقایی بیفته واسه شکایت بکنن، اون شکایت کننده ها حرفشون تو دادگاه پیشه. یواشکیه، مثل زمان طاغوت خود ما هم نیست که محله ای رو طاغوت درست کرده بود برای فساد و فحشا. تو بسیار از کشورهای پیشرفته اینجوریه. اونا هم محدود میکنن، به خاطر اسلام محدود میکنن، نه به خاطر حفظ وضعیت عمومی جامعه. در ارتباط با آزادی ما مدعی هستیم که چرا شما اونم در یک محدوده خاصی رفتار رو آزاد میکنید، ولی در افکار تحمیل میکنید، در علاقه ها تحمیل میکنید. این رسانه های شما دارن چیکار میکنن؟ یه چند روز رسانه ها، یک ماه رسانه ها در غرب خاموش بشن، مردم به خودشون برمیگردن. این زندگی بهشون تحمیل شده. فقط هم رسانه نیست، بسیاری از عوامل دیگه هست برای تحمیلگری در غرب.
در این میان آشنایی خانم هان با چند وهابی باعث انحراف او از مسیر صحیحی اسلام می شود. تبلیغات این فرقه انحرافی و متعصب در سطح جهان به دلیل کمک های مالی فراوان و حمایت رژیم آلی سعود بسیار گسترده است. برخی اعمال ظاهری و شعارهای آنان ممکن است برای تازه مسلمانان جالب باشد، تا جایی که این تازه مسلمان روس مبلغ عقاید وهابیت می شود، اما از آنجایی که اعتقادهای وهابیت متحجرانه و غیر منطقی است، خانم هان سرنوشت دیگری برای خود رقم می زند. او برخی اعتقادهای مشکل ساز و غیر منطقی وهابیت، از جمله ممنوعیت رفتن بر سر مزار مردگان و نگاه منفی به زنان را برمی شمارد و می گوید همین نکته ها باعث شد دوباره به تحقیقاتم ادامه دهم و درباره دیگر فرقه ها که مطمئنم کمتر کسی اسمشون را هم شنیده است شروع به تحقیق کردم. هر کدام از آن فرقه ها چیزی کم نداشتند و من در پی آن بودم که اسلامی سازگار با عقلم بیابم، چون هیچ کدام از آن فرقه ها مرا راضی نمی کرد. بالاخره خسته شدم و گفتم پیرو هیچ فرقه نیستم و فقط مسلمان هستم. البته از مسلمان بودن خسته نشده بودم و مدام از خدا می خواستم که در میان آن فرقه ها مرا کمک کند تا درست‌ترین راه را پیدا کنم. خانم سعادت خان پس از آشنایی با یک عالم شیعی به بحث با او می پردازد و سوالهایش را مطرح و پاسخهای استدلال داره دریافت می کند. از طرف دیگر رفتار و کردار این عالم او را به مکتب تشیع علاقمندتر می کند. سرانجام این تازه مسلمان روسی راه بهتری عمل کردن به تعالیم اسلام و قرآن را در مکتب اهل و بیت پیامبر علیه السلام می‌یابد و آن را چنین تشریح می‌کند. کم کم آشنایی با زبان فارسی و همچنین خواندن منابع به زبان روسی و ایرانی باعث شد تا دریابم که شیعه شدن خوب است و عاقبت حقیقت را در ایران یافتم و به لطف خدا شیعه شدم. پس از من همسرم هم شیعه شد و به کشور خودمان برگشتیم. خانمی خان میگوید تبلیغ این است که فقط منبر بروم و در اجتماعات سخنرانی کنم، بلکه تبلیغ این است که بتوانم چهره زیبای از اسلام نشان دهم و در جوامع مختلف توانایی کار روی ذهنهای مردم را داشته باشم. مبلغ کسی است که آدم حتی از دیدن ظاهرش خوشنود شود. اسلام نزدیکترین دین به فطرت بشر است و مبلغ باید بتواند فطرت ها را برانگیزد. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا
نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع
خوب یارانی همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.